سه بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دست کم 19 زائر شیعه در بمبگذاری در جنوب پاکستان کشته شدند. خبرگزاری مهر از فرود اضطراری یک هواپیمای آمریکایی در اهواز خبر داد. و بیش از 100 روزنامه‌نگار به دور تازه فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران خارج از ایران اعتراض کردند. همراه با شما مروری داریم بر آخرین خبرها و البته شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها هم خواهید بود اگر که با ما تا پایان این بخش خبری باقی بمونید. دست کم 19 زائر شیعه در پی یک بمبگذاری در جنوب پاکستان کشته شدند. حمله روز یکشنبه در استان بلوچستان پاکستان دست کم 15 مجروح نیز بر جای گذاشت. این بمبگذاری دو اتوبوس حامل زائران و نیروهای امنیتی همراه آنها را هدف قرار داد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک شاهد عینی نوشته است که این دو اتوبوس به سمت ایران می رفتند. خبرگزاری مهر به نقل از مدیرعامل شرکت فرودگاه های ایران نوشته است که یک فروند هواپیمای کوچک آمریکایی 20 روز پیش در اهواز مجبور به فرود اضطراری شده بود. این خبر می افزاید دلیل این فرود اضطراری نقص فنی بوده است. این مقام شرکت فرودگاه ها افزوده است که این هواپیماش حامل 3 سرنشین بوده که آنها راهی یکی از کشورهای خلیج فارس شدند و هواپیما در ایران در حال تعمیر است و سپس به مسیر خود ادامه خواهد داد. بیش از 100 روزنامه‌نگار با انتشار بیانیه‌ای به دور تازه فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رسانه‌های بین‌المللی اعتراض کردند. امضا کنندگان بیانیه با برشمردن نمونه‌هایی از احضار یا تهدید خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی این اقدام را غیر انسانی و غیر اخلاقی خواندند. در این بیانیه به وضعیت خانواده‌های روزنامه‌نگاران در رادیو فردا، بخش فارسی بی بی سی، صدای آمریکا و برخی دیگر رسانه‌های رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی اشاره شده است. کانون کارگردانان ایرانی با انتشار بیانیه‌ای که متن آن را خبرگزاری کار ایران ایلنا منتشر کرده است نسبت به تعطیلی سینمای ایران هشدار داد. کارگردانان در این بیانیه به مشکلات متعددی از جمله انحلال تنها نهاد صنفی اهالی سینمای ایران، مشکلات عرصه تولید، توزیع و نمایش و تفکیک فیلم‌ها به دو گروه ارزشی و غیر ارزشی اشاره کردند. کانون کارگردانان ایرانی در بیانیه افزودند که به نظر این کانون تنها با ایجاد فضای گفتگوی محترمانه و برابر بین مسئولان و اهالی سینما میتوان به حل معضلات سینمای ایران پرداخت. این کانون پیشنهاد داده است که در صورتی که مسئولان سینما همچنان بر فاصله گذاری خود با صنوف سینمایی پافشاری کنند، برای طراحی راهکارهای آینده هر چه زودتر نشستی بین صنوف سینمایی از جمله کانون کارگردانان، شورای عالی تهیه کنندگان، انجمن سینماداران و حتی کسانی که اعضای صنوف سینمایی نیستند برگزار شود. اما خارج از دایره خبرهای داخلی، وزارت دادگستری اسرائیل روز یکشنبه به طور رسمی آویگدور لیبرمن وزیر خارجه پیشین آن کشور را به خیانت در امانت متهم کرد. در ماه گذشته پس از 12 سال رسیدگی به پرونده لیبرمن، او از اتهام‌های کلاهبرداری و پولشویی تبرئه شد، اما همچنان پرونده او در زمینه خیانت در امانت باز ماند. در پی این تصمیم دادگاه او از سمت خود در وزارت خارجه استعفا داد. آویگدور لیبرمن در انتخابات ماه آینده در کنار بنیامین نتانیاهو وارد رقابت شده است و پیشبینی می شود به عنوان نماینده وارد پارلمان اسرائیل شود. و سرانجام این که روز یکشنبه پیکر یک دختر هندی که مورد تجاوز قرار گرفته بود طی مراسمی سوزانده شد. این دختر جوان که پس از تجاوز گروهی از مردان برای درمان به سنگاپور فرستاده شده بود، در بیمارستانی در آنجا درگذشت و روز یکشنبه با هواپیمایی مخصوص به هند بازگردانده شد. اما همونطوری که پیش از این هم وعده داده بودم، در اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها. این برنامه رو میتونیم با هم بشنویم. در ارتباط با این برنامه هم میتونید با 2042212121212 با سردبیر این برنامه ها ارتباط برقرار کنید و نظراتتون رو در میون بگذارید. با هم بشنویم دیدگاه های این هفته رو.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. ابوالفضل قدیانی یکی از مسن‌ترین زندانی‌های سیاسی در اوین و یکی از چهره‌های جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران در نامه سرگشاده پیشنهاد کرده است روز 9 دی به گفته او روز نکبت استبداد دینی نامگذاری شود. اما در خارج از زندان در آستانه 9 دی سومین سال روز تظاهرات سراسری حامیان جناح اصولگرا و رهبر جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به نتایج انتخابات 22 خرداد 1388 و حامیان میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد اصلاح طلب آن انتخابات، حرفهای دیگری بر زبان چهره‌های شاخص سیاسی جناح راست آمد. از یک سو مهدی طائب رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار هشدار داد که آن عده که به گفته او حماسه 9 دی را درک نکردند بهتر است اصلا در انتخابات 1392 نامزد نشوند. از سوی دیگر حبیب الله عسکرولادی از چهره‌های طیف محافظه‌کار در حزب مؤتلفه و از جناح اصولگرا گفت نباید به راحتی موسوی و کروبی را از دست داد. افزون بر این احمد علم الهدا امام جمعه مشهد که با درشتگویی بر ضد سران معترضان در تظاهرات 9 دی 1388 شناسایی می شود، در پایان هفته گذشته در آنچه چرخشی ناگهانی تعبیر شد، دادن نسبت فتنگر به موسوی و کروبی را ناروا و تهمت دانست. پیش از اینها محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران از جناح اصلاح طلب روز 16 آذر در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران خواستار رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد سران مخالفان سیاست‌های حکومت ایران و آزادی دیگر زندانیان سیاسی شده بود. با این اوصاف آیا در بر پاشنه گفتمان 9 دی 88 و سران فتنه نامیدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی میچرخد یا گرایشی در جناح محافظه‌کار و راست سنتی جمهوری اسلامی ایران سرانجام پس از 3 سال لحنش را عوض کرده است؟ آیا علائمی از گشایش سیاسی به چشم می‌خورد یا هدف برخی چهره‌های شاخص اصولگرا از تغییر لحن بازسازی وجهه این جناح پیش از انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران است؟ از جمله این پرسش‌ها را با 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس، و علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی آشنا به زیر و بم سمت‌گیری‌های جناح اصولگرای حکومت ایران در تورنتو. آقای جوادی حصار، این گفته های احمد علم الهدا، حبیب الله عسکرولادی و چهره های جناح راست یکی پس از دیگری که میرحسین موسوی و مهدی و کروبی فتنگر نیستن، نشانه تجدید نظر طیفی از این جناح در خط مشیشه یا گفته های مجزا و اتفاقی و نامرتبط به هم دیگه؟
بیشتر تو فضای انتخاباتی که داریم بهش نزدیک میشیم شاید یک تغییر استراتژی بیشتر تفسیر بشه تا اینکه بخوایم متشتت و متفرق ببینیم. این صحبتایی که تو زیر مجموعه میشه تفرق و تشتت توش زیاد به چشم میخوره، ولی تو رأس هرم وقتی که سیگنال هایی داده میشه اون سیگنال ها دیگه به نظر من به تغییر تاکتیک و تغییر استراتژی بیشتر میاد تا تشتت.
مقصودتون از رأس هرم چیه؟
تو اونجایی که به رهبری و اینا نزدیکتر میشه، چون بالاخره هیچ کس توانایی گشودن گره موسوی کروبی رو نداره جز خود رهبری.
آقای علیجانی، این سمتگیری ها به سود میرحسین موسوی و مهدی کروبی، این که اینها فتنه‌گر نیستن برخلاف گفته های قبلی در گفته های تازه چهره های شاخص محافظه‌کار راست سنتی، حالا از چه میزان حمایت در میان اصولگرایان برخورداره؟
این جناح افراطی که خب دست بالا رو داشته و مورد تایید بیت از این طریق هم هدایت می شده، همیشه تحلیل رأس فتنه رو داشته و فعلا هم تغییری محسوس در ادبیاتشون مشاهده نمیشه. اون چی که حتی در صحبت آقای عسکرولادی هست برخلاف آقای بادامچیان، این که اینها خودشون خائن نیستن، هرچه فتنه‌گران اینا رو محاصره کردن. اما جدا از این، حالا تفاوت ادبیاتی که گاهی مشاهده میشه، به نظر میرسه که این رو اگه بذاریم کنار این مسئله که فشار رو زندانیا هم تا حدی به صورت غیرعلنی یا غیر محسوس کاهش پیدا کرده. بعضی از زندانیان سرشناس هفته‌ها و بعضن ماه‌ها در بیمارستان بستری میشن و ملاقات باشون کاملا آزاد هست. اینها رو کنار هم بذاریم، به نظر میرسه که همونطور که آقای جوادی اسلام گفتن، در فضای انتخاباتی به صورت قطره چکانی خود فشارها کاهش پیدا کنه. شاید این صورتبندی دقیقی باشه، ولی حداقل تا الان هیچ علامت محسوسی از اینکه تغییر استراتژی صورت گرفته باشه مشاهده نمیشه. و همونطور که در شکنجه سفید تداعی خشونت بخشی از شکنجه است، یه نوع تزویر شکنجهگر هست، عکسش تداعی باز شدن فضا هم میتواند نوعی فریب باشه، در حالی که اون چیزی که در مجموع مشاهده میشه کاهش اندکی از فشارهاست و نه تغییر استراتژی، که البته تغییر استراتژی اگر صورت بگیره بایستی ازش استقبال کرد، حتی از این کاهش فشار هم باید استقبال کرد. تنها راه نجات ملی در ایران تغییر استراتژی مقامات هست که هم میتونه فشارهای بین‌المللی رو کاهش بده، هم اصلاح درونی صورت بگیره.
آقای حقیقی، آیا شواهدی هست که حالا فارغ از این تمایزی که آقای علیجانی گذاشتن بین ریا و فریب و حقیقت و واقعیت مطلب، گفته های تازه چهرهای شاخص محافظه‌کاران و راست سنتی با سمتگیری های حلقه پیرامونی رهبر یا اونطور که آقای جوادی اسار گفتن رأس هرم هماهنگ شده باشه؟
الزامی نداره که این گفتگوها هماهنگ باشه یا نظرات هماهنگ باشه. تغییر اوضاع احوال به ویژه در مورد آقای موسوی کروبی و دیگر جریانات مخالف کاری که در زندان دست و اجتماعی هستن بستگی به عواملی داره که در حال وقوع هست و باید ببینیم اون سرنوشت اونا چی میشه. یکی مسئله موقعیت سوریه هست و سرنوشت بشار اسد هست که تغییر رژیم بشار اسد چون متوجه تغییرات در عراق خواهد شد و لبنان، یک مسئله امنیتی برای ایران ایجاد خواهد کرد و خب این جزء موضوعاتی است که بسیار مورد توجه واقع شده. نکته دوم هم گفتگوهایی است که در مورد مسئله هسته‌ای الان بین ایران و آمریکا در جریان هست و توافقی که صورت میگیره، اگر این توافق منجر به حل برخی از تحریم‌ها بشه، خب ممکنه خیلی براشون اهمیتی نداشته باشه که انتخابات خیلی پرشور هم برگزار بشه. نکته سوم نحوه مدیریت کردن آقای احمدی نژاد، چون به نظر میاد آقای احمدی نژاد تاکتیک برخورد انتحاری برای تایید آقای مشایی رو در پیش گرفته و اگر چنین امری بخواد صورت بگیره، خب باید یک نیروی این رو مهار کنه و در موقع اصلاح طلبها به عنوان نیروی مهار این جریان آقای مشایی میتونه به کار گرفته بشه، چون خود آقای احمدی نژاد و جریانش هم به این نتیجه رسیدن که تنها کسی که میتونه جلوی آقای مشایی رأی بیاره آقای خاتمی است و آقای قالیباف. خب چون فکر میکنم آقای خاتمی نخواهد اومد علیه اون کار نمیکنه، ولی حملات تخریبیشون آقای قالیباف آغاز کردن. نامه هم که آقای احمدی نژاد نوشته به آقای جنتی متضمن این است که باید از الان مشخص کنن که آقای مشایی میتونه بیاد یا نمیتونه بیاد تا وقت دولت روابطش تنظیم کنه. مسئله بعدی مسئله اقتصادی است. با توجه به معرفتی سیستم تصمیم میگیره که آزادی قطعی بده یا اینکه تغییر استراتژی بده در برخورد با جریانات مخالف.
آقای جوادی حصار، حالا اشاره ای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به نقش مستقیم رهبر درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی چطور قابل تفسیره که تلویحاً گفته اگر برخورد شدیدتری نشده به اینها به خاطر رهنمود رهبره؟
این حرف حاوی یک واقعیت و اون واقعیت این است که در این رده تصمیم گیری به اینا بر نمیگرده، به مقامات بالاتر بر میگرده که اون مقامات بالاتر یا مستقیما از دستگاه رهبری دریافت پیام میکنن یا هم که به واسطه، یعنی خیلی دیگه واسطه دو تا سه تا نیست، یعنی یه واسطه وسط اگر ممکنه وجود داشته باشه. این مطلبی هم که اشاره کردن آقای حقیقی که بستگی به مناسبات بین المللی داره، من یه بخشش رو قبول دارم، ولی یک مطلب رو من میخوام اینجا بهش نظر خودم رو عرض بکنم. اگر که حاکمیت بتواند در عرصه مناسبات بین المللی به ویژه در حوزه حقوق بشر و هستی مشکلش رو در سطح بین المللی کاهش بده یا حل بکنه، دیگه اون وقت هیچ ضرورتی برای گشایش فضا به ویژه در مورد میرحسین موسوی آقای کروبی الان احساس نمی‌کنن، چون هزینه برخورد با این دوتا رو تا حالا دادن و هزینه جدیدی نباید براش بپردازن.
آقای علیجانی، از یه طرف این حرفای اسماعیل احمدی مقدم رو داریم و حبیب الله عسکر اولادی و احمد علم الهدا و از طرف دیگه حرفای حمید رسایی در مجلس رو که کسانی رو که اصلاح طلبان معتقدن در اعتراضات حامی جنبش سبز بودن و کشته شدن گفتن که بسیجی بودن و نام بیش از 20 نفر رو بردن توی مجلس. حرفایی از قبیل اون چیزی که آقای حمید رسایی میزنه در جناح خودشون در اقلیت یا اینکه هنوز حرفای غالب هموناست؟
اگر این صحبت های آقای رسایی کنار صحبت های آقای باهنر هم قرار بدیم که دستبندی کرده سران فتنه و ساکتین فتنه و سران فتنه هر شرکت در انتخابات ندارن، ساکتین هم باید تبری به جویان، آقای باهنر خوب به مرکز های تصمیم گیری های استراتژیک در داخل سیستم نزدیکتر هست. اما این دو دست صحبتی که شما الان مقایسه کردیم به نظر من خیلی با هم تعارض نداره. اگه این رو اینطوری صورت بندی کنیم که میخواهد بخشی از فشارها فقط کاهش پیدا بکنه و نه بیشتر، من خیلی دوست دارم و تمایل دارم که تفسیر خوشبینانه تر درست باشه، یعنی ساخت سیاسی، ساخت قدرت در ایران بر اساس مسائلی که در منطقه هست، مسائل بین المللی، مسئله هستی و مهمتر از همه زندگی روزمره مردم تصمیم گرفته باشه که یک راه حل ملی رو بره و اون این هست که همبستگی و انسجام ملی رو در داخل با باز کردن فضا و با برگزاری یک انتخابات رقابتی مقابله بکنه و حل بحران رو در این راه حل رسوجو کنه. ولی متاسفانه خوشبینی هنوز هیچ نشانه‌ای برای تاییدش وجود نداره و من فکر می‌کنم که بیشتر به دنبال کاهش قطره چکانی و مرحله‌ای کوتاه کوتاه و کوچک کوچک فشارها هستن، اما مواضع استراتژی همون مواضعی است که تا حالا بوده و می‌خواهد به صورت کاملا اقتدارگرایانه در داخل جناح‌های کاملا مختلف منتقد و مخالف ساکت باشن و جناح مربوط مرتبط با بیت و طیف رهبری اینها دست بالا رو داشته باشن و در مذاکرات هم با موضع خودشون برن و در داخل کشور چند صدایی وجود نداشته باشه و انتخابات هم یک انتخابات آرام بدون اینکه فضای اجتماعی رو ملتهب بکنه برگزار بشه، چون این دفعه فضای اجتماعی ملتهب بشه جدا از جنبش مشارکت جوی سیاسی که خواهان دموکراسی هست و حقوق بشر هست ممکنه ناراضیان اقتصادی هم بپیوندن و این یک خطر امنیتی بزرگ برای نظام هست و من فکر نمی‌کنم چون این ریسکی رو بکنه و حداقل تا مرحله کنونیش علامتی برای ورود به این مرحله مشاهده نمیشه.
آقای حقیقی، شما نظرتون در مورد ارزیابی آقای علیجانی چی؟ از یک سو که میگن که واقع گرایانه اینه که فقط مسئله کاهش فشار هست و تغییر استراتژی نیست، و از طرف دیگه نظرتون درباره انتقادی که آقای جوادی حصار کردن در مورد اون مسئله خارج و داخل چی هست؟
ببینید، به نظر من جراناتی که نگاه استراتژیک دارن به تغییر تحولات ممکنه پلن الف و پلن بی داشته باشن. فکر کنید که ممکن بخش از اون موضوعات که گفتیم روی هم انطباق پیدا کنه. فرض کنید بشار اسد سقوط کنه و آقای احمدی نژاد هم حرکت انتحاری آغاز کنه برای اینکه آقای مشایی رو تایید صلاحیت کنه. خب این دوتا ممکنه وضعیت کلی سیاسی ایران رو با اختلال مواجه کنه. در اون موقعیت خب ممکنه اونا ترجیح بدن که مدیریت کنترل شده باشه و به هر حال باج کمتری بدن به حوزه عمومی، ولی ممکن هستم که احساس کنن که میتونن با بخشی از جناح‌های درونی استاتلاب به توافق برسن، با آقای هاشمی به توافق برسن یا شخصیتی مثل آقای عارف یا حتی آقای خاتمی و کنترل شده و به تدریج فضا رو باز کنن و حتی ممکن آقای موسوی کروبی رو هم آزادی تدریجی بدن. این به معنی تغییر استراتژیک این که سیستم همه مناسبات رو تغییر میده نیست. در چارچوب‌های کلیه که حفظ جمهوری اسلامی هست ممکنه برگردن به بخشی از سیاست‌های دوره سالهای 76، 77، 78. تغییر به معنی این نیست که همیشه تغییر میکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جوادی حصار، شواهدی هست از این که فضا در این حد برای اصلاح طلبان و تحول طلبان باز بشه که مثلا روزنامه‌هایی مثل بهار یا ایجاد بشن کما اینکه شدن، یا مثلا میزان آزادی بیان تا حدودی بیشتر بشه، اجازه به فعالیت احزابی مثل حزب خود شما اعتماد ملی بعد از چند سال بدن بدون اینکه حالا فضایی فراهم بشه که فعالینی شبیه شما نامزدی داشته باشن در انتخابات یا بتونن در انتخابات شرکت بکنن؟ یعنی یه وضعیت مهار شده به اون صورت که آقای حقیقی گفتن، آیا ممکنه به وجود بیاد که آزادی کامل انتخاباتی نباشه ولی در این حال کاهش فشاری که آقای علی جانی گفتن به وجود بیاد؟
این به نظر من جزو مطالباتی است که جریان‌های حاکمیتی دنبالشن، یعنی از مدت‌ها قبل به آقای موسوی، به آقای کروبی پیغام داده شد، باشون مثلا پیک رفت گفتگو کرد که شما از یه موازه دست بردارین، ما هم از یه موازه کوتاه میایم که مثلا حالا شما بیاین بیرون صحبت نکنین، مصاحبه نکنین، بیانیه ندین، فضا رو باز کنیم کم کم. و از اون طرف هم حتی به احزابی مثل حزب ما پیغام های غیر رسمی داده شد که شما بیان فعالیت بکنین، ولی مثلا آقای کروبی رو بذارینش کنار، البته به مشارکت من نمیدونم. اینا دقیقا همون بسی گشایش مقطعی فضا بود که باز فردا با یه بهانه جدیدی بیان بگن نه شما اون چی که ما میخواستیم انجام ندادید، یا اونی که ما میخواستیم نشد، شما باز دوباره برگردید سر جای اولتون. ولی نه آقای کروبی، نه آقای موسوی، نه حتی مجموعه حزب ما نپذیرفتن این که ما با این شرایط وارد فضا بشیم، چون ما هم میفهمیم که خب بالاخره این گشایش گشایش مقطعی است، گشایش استراتژیک نیست.
آقای علی جانی، واکنش خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که نامش در گفته های آقای حقیقی به میان آمد، به گفته های حمید رسایی در مورد فرزندان خانواده هاشمی از سوی و تکرار تاکید او بر انتخابات آزاد چه چیزی رو نشون میده درباره نگاه اون طیف و تأثیرش بر این صحبتایی که الان داره میشه؟
پاسخ خانواده هاشمی و آقای هاشمی به نظر من پاسخ قوی البته نبود، قابل پیش بینی بود البته، ولی بچه قالبش تکرار گفتمان سابق آقای هاشمی، گفتمانی که موقت به جنبش سبز هم وجود داشت. اما اگر از این مسئله بگذریم، به نظر میرسه که حالا با زبان آقای حقیقی پلن ب گفتن، پلن ب یعنی یک
برنامه دوم، برنامه آلترناتیو مثلا، درسته؟
بله بله، برنامه آلترناتیوی که بر اساس شرایط جهانی منطقه‌ای و فشارهای اقتصادی و زندگی روزمره مردم هست، اسمش اگه بزنیم رفرم کنترل شده. من فکر میکنم این پلن در داخل جریان راست البته طرفدار زیاد داره، چون میدونن اکثر جریان راست هم با طیف نظامی امنیتی موافق نیستن. الان بی‌بصیرتی های سیاست های بیت رو هم براش روشن شده و ناهنجاری های طیف آقای احمدی نژاد، این که دوست دارن دست بالا رو داشته باشن. اما اینها الان مجموعه این طیف، حالا وارد جزئیاتش نمیخوام بشن، آرایش نیروهای سیاسیشون رو، دست بالا رو در تعیین سیاست و استراتژی در ایران ندارن. اگر پیت رهبری و رهبر جمهوری اسلامی به پلان ب برسن، مورد استقبال شدید جریان خودشون هم قرار خواهند گرفت، جدا از آثار مدی هم که خواهد گذاشت. اما تا الان این پلان ب به نظر من علامت روشنی برای اینکه اتخاذ شده باشه یا تصمیمی در جای گرفته شده باشه، به ویژه از کسانی که سیاست گذارهای اصلی هستن یا نزدیک هستن این مراکز، مشاهده نمیشه. ولی کاملا منتفی نیست، من این رو نامحتمل نمیدونم، ولی به هر حال حداقل در شرایط کنونی سیاستهایی که اون طیف نظامی امنیتی و طیف رهبری بیت رهبری طراحی کردن، این سیاست ها اقتدار در داخل هست و معامله با خارج، معامله ای که به تدریج هم هست، آمادگی برای هزینه های سنگین هم وجود نداره و این روانشناسی عادت هست در ایران در دوره جنگ، دوره گروگانگیری، و این دفعه شاید بدفرجامتر از دوره های بد باشه. بنابراین فکر میکنم آقای هاشمی هم که واقعی گراترین و پراگماتیست ترین سیاست مدار ساخته قدرت هست، ادبیات نامش همین رو، همین در واقع پلن آ رو نشون میده که ایشون همچنان میخواد خودش رو در چارچوب نظام، در چارچوب تایید بنیانگذار جمهوری اسلامی، تایید رهبر جمهوری اسلامی نشون بده. و مانوری که در ادبیات گذشتهشون در رابطه با راهکارهای جدید وجود داشت، در این نامه خوب خیلی کمرنگ و حداقلی هست و این بیانی از فضای سیاسی و معادله و توازن قوا فعلا در لایه رویین سیاست در ایران، هرچند زیر این لایه تلاطم شدیدی هم در سطوح فوقانی قدرت و هم به ویژه در سطوح اجتماعی و مدنی مشاهده میشه که میتواند تغییراتی رو تحمیل بکنه به قدرت، ولی هنوز این تغییرات علامت شنیدن ضرورتش رو ما در رأس اعلام سیاسی مشاهده نمیکنیم.
آقای حقیقی، عده‌ای از تحول طلبان و دگراندیشان هستند که کاهش فشار رو ترفند یا حتی فراتر از اون فریب و ریا میدونن و چون این کاهش فشاری رو یا حتی گشایش سیاسی رو در حد اندکش ناکافی میدونن، از ترس اینکه ممکنه که به اینجا بیانجامه که نیروهای بالقوه فعال سیاسی بسنده کنن به چنین روزنه‌هایی و فکر تغییرات بزرگتری رو گذار به دموکراسی رو مثلا از سر به در بکنن. میزان مشاهداتی که به نفع این نوع گرایش هست چگونه است؟
اون گرایش انقلابیه، این گرایش در دوره شاه هم بود و فکر میکنه اگر رأس نظام تغییر کنه همه مسائل حل میشه.
آقای حقیقی، ولی نگاه کنید، آقای علیجانی و آقای جوادی حصار هم گفتن که اینها میتونه در حد ریا و فریب باشه بدون اینکه انقلابی باشن.
ببینید، سیاست بالاخره کسانی که در قدرتن مسئلهشون اینه که قدرت خودشون رو تداوم بدن، ولی همیشه عملی که نهادهای قدرت انجام میدن معلوم نیست که منافعش همونجوری که اونها فکر میکنن در مسیری که اونها میخوان قرار بگیره. شما نگاه کنید، بسیاری از نهادهای قدرتمند کشورها یا دولت مردان رفتاری رو انجام میدن که نتیجهش عکسشون میشه. شما ببینید آقای احمدی نژاد اومد، کسی که فکر میکردن میتونه روح اصولگرایی رو احیا کنه و میتونه نظام رو یک مرتبه ارتقا بده و خوش و خوشحال بودن که اصلاح طلبها حذف شدن، روحانیت سنتی به گوشه رفته، آقای هاشمی به حاشیه رفته و فکر میکردن که دیگه همه چی حل شده. ولی حوادث بعد از اون و رفتار آقای احمدی نژاد و شیوه عملی که همکنون در مورد دستگاه بوروکراسی به کار میگیره، در مورد اقتصاد به کار میگیره، در مورد سیاست خارجی به کار میگیره، اگر شما به اخبار داخلی درونی سیستم نگاه کنید متوجه میشید که همه نهادهای قدرتمندی که روزی دست اندر کار روی کار آوردن آقای احمدی نژاد بودن الان متوجه شدن که چه اشتباه بزرگی کردن، چقدر نتونستن خطوط کلی رو بفهمن و بزرگترین صورت حساب جمهوری اسلامی حتی بیش از جنگ ایران و عراق به دست کسانی انجام گرفته که خودشون فکر میکردن آقای احمدی‌نژاد سیمبل نظام خواهد بود. این نمونه اینه که هر عملی که انجام میده با هر قصدی باشه معلوم نیست به نفع اونها تموم بشه. نکته دومم این که در ذهن این گروهی که فرمودید اینا این هست که فکر میکنن هرچه اوضاع بدتر باشه بهتر میشه. نه، اعلامی نداره. بعضی اوقات رفورم هایی که صورت میگیره هم منافعش میتونه به نفع فضای عمومی جامعه باشه، هم میتونه به نفع مردم باشه. تجربه تاریخی ایران نشون داده معمولا وقتی که رفورم سیاسی صورت میگیره، وقتی که ثبات اقتصادی هست، حرکت به سمت دموکراسی و دموکراسی خواهی در درون جامعه ایران بیشتر میشه، برخلاف جوامعی که ممکنه فقر کمک کنه به تغییرات گسترده سیاسی. در ایران در چنین دوره‌هایی طبقه متوسط فرصت نفس کشیدن پیدا می‌کنه و گرایش بیشتری برای اینکه مطالبات سیاسی خودش رو خواستار بشه ایجاد می‌کنه و اگه نگاه کنیم در این زمینه موفق‌تره. پس حرکت‌های بزرگ و انقلابی در ایران معمولاً به نتایجی که می‌خواد نمی‌انجامه، بلکه گام‌های کوچیک نشون داده شده که بهتر می‌تونه در یک تصویر بزرگتر منافع ملی ایران رو تضمین کنه.
آقای جوادی حصار، نکته‌ای دارین که اضافه کنی؟
ضمن تایید کلیت صحبت شما عرض می‌کنم که اون چیزی که الان ازش صحبت کردیم به هیچ وجه نسبتی با انقلاب به معنای این که ما دگرگونی کلی رو دنبال بکنیم نیست. ما می‌گیم که فضا اینجوری قطع چکانی در یه مقطع کوتاهی یه گشایش ایجاد بشه و بعد از انتخابات برگرده و شدیدتر انقباضی بشه، این مطلوب نیست. ما نباید وارد اینجور مناسبات بشیم برای گشایش. حداقل این است که برگردیم به قبل از انتخابات 88 و همینجور که با هنج به علاوه یک حاضرید گفتگو کنید، با اصلاح طلبان هم گام به گام گفتگو کنید. یعنی نمیخواد همون ابتداعا بیاد بگید آقا همه چیز مال شما یا همه چیز نه برای شما. بیاد بشینید پای میز مذاکره، طرف خودتون رو به رسمیت بشناسید، بشینید باش گفتگو کنید. اینکه یک کسی بیاد بگه اصلاح طلبان تا 20 سال دیگه هم حق ندارن وارد عرصه سیاسی کشور بشن، یکی دیگه شون از این طرف بیاد بگه نه اینا اصلشون رو از فرعشون جدا میکنیم، اینا فریب خوردن، موسوی کروبی فتنه‌گر نیستن، دیگرانشون فتنه است، باید یه گروه دیگه بیان بگن اینا رأس فتنن. با این دیالوگ و این فضا نمیشه به تفاهم رسید، نمیشه به کار عملیاتی دست پیدا کرد که محصولش تعامل اجتماعی و مشارکت در پای صندوق‌های رأی باشه. با این فضا نمیشه نزدیک شد. ولی میخوام فقط خلط مبحث نشه، ما هم اصلا دنبال ایجاد فضاهای رادیکال و انقلابی نیستیم و به هیچ وجه اون فضاها رو به نفع کشور نمیدیم و هیچ مناسباتی رو هم در این حوزه تایید نمی کنیم.
آقای علیجانی، نکته آخر شما.
ما تا اینجا خوب بحثمون توصیفی بود، اما اگه بخوام تجویزیش بکنیم، ما باید سیاست تحولی استقبال بکنیم و حداقل از اون استفاده بکنیم و این منطق درستی است. تحولات تدریجی معمولا آثار ماندگارتری با یک تکمله و تفسیر این که به هر حال باید سی روز نمیم رو واقعیت و واقعگرایانه پیشرفت، نه آرزو اندیشانه. آرزو اندیشی هم آرزو اندیشی رومانتیک چپ به شکست میانجامد. همینطور آرزواندیشی و رومانتیسیسم راست هم به همون نتیجه منجر میشه. بایستی در اینجا دچار فریب هم نشد، هرچند این رو من میپذیرم که تحولات خارج از اراده کنشگران پیش خواهد رفت، نتایج خودش رو خواهد داشت و این تجربه است که هم ما داریم هم طیف مقابل داره و بایستی با این هوشمندی پیش رفت، وگرنه هم میتوانیم دچار شبروی بشیم، هم میتوانیم هیزم تنوری بشویم که نانش رو دیگران میپزند.
با سپاس از شما آقای رضا علی جانی، آقای محمد صادق جوادی زار و آقای علی رضا حقیقی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر